دوستان عزیز، دعوت میکنم برنامه زندگی سینما معیار رو بشنوید با موضوع شفافسازی هزینه‌های برگزاری جشنواره به همراه بحث افزایش سانس سینماها در ایام جشنواره و خسارت به تهیه کنندگان.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
سلام شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، به حضور شما عرض ادب و احترام دارم. شنونده برنامه سینما معیار هستید. از طرف خودم، حامد یامین‌پور و محمد جواد طالبی تهیه کننده برنامه، به حضور شما سلام عرض می‌کنم. امروز ما با شما خواهیم بود در برنامه سینما معیار و امیدوارم که تا پایان برنامه هم ما رو همراهی بکنید. قرار هست که در مورد شفافیت مالی در جشنواره فیلم فجر و همچنین حضور مستندسازها و بخش مستند در جشنواره فیلم فجر با مهمانهای عزیزمون گفتگو کنیم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، دقایقی پیش خبری منتشر شد مبنی بر درگذشت خشایار الوند، نویسنده آثار مختلف طنز که در تلویزیون پخش شد و البته بنا بود فیلم پایتخت هم برای عید نوروز آماده بشه، که خب یک خبر عجیب و غریب اتفاق افتاد و خشایار الوند درگذشت. ما تسلیت عرض میکنیم به خانواده تلویزیون و سینما درگذشت این نویسنده توانا رو که آثار خاطره انگیزی هم برای تلویزیون نوشته و بسیار با کارهاش خندیدیم. روح شاد و یادش گرامی باد. در ادامه خبر قبلی که عرض کردم که در گذشت خشایار الوند بود، این رو هم عرض بکنم که بنا بود یک فیلم سینمایی از سریال پایتخت یک اپیزود آماده بشه برای نوروز که قرار بود از دهم اسفند ماه کلید بخوره. خانم الهام غفوری تهیه کننده این سریال اعلام کردن که حالا باید تصمیم گیری بکنیم که آیا به شب عید و به قراری که با تلویزیون گذاشتیم میتونیم متعهد باشیم، چون یک شوک عظیمی به گروه ما وارد شده. و اما جدول فروش مکانیزه سینمای ایران، فیلم آشغال‌های دوست داشتنی دو هفته اکران شده. اصخایی میکنم فروش هفتگیش 907 میلیون تومان بوده و فروش کل 1,894,000,000 تومان. فیلم سینمای پارادایس 5 هفته اکران شده، 561 میلیون تومان این هفته فروخته و در مجموع 3,209,000,000 تومان فروخته. قانون مورفی رامبد جوان 8 هفته اکران شده، این هفته 421 میلیون تومان فروخته و مجموعاً 8 میلیارد و 795 میلیون تومان فروش داشته. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که همچنان با ما همراه بوده باشید. خدمت اون دسته از شنوندگان عزیزی که همراه ما هستند عرض میکنم که موضوع امروز برنامه ما شفافیت مالی در جشنواره فیلم فجر و حضور مستند و بخش مستند در جشنواره فیلم فجر است. برنامه ما زنده تقدیم حضور شما میشه. ساعت 14:35:26 است. شما شنونده برنامه رادیویی سینما معیار هستید. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، ما تا دقایق دیگر با جناب آقای سید جمال ساداتیان، تهیه کننده سینما، تهیه کننده فیلم سینمایی متری 6.5 قرار هست که گفتگو بکنیم. آقای ساداتیان سلام، خیلی خوش آمدیم به سینما معیار. جناب آقای ساداتیان عرض ادب، سلام. خب من صدای آقای ساداتیان رو ندارم، فکر میکنم که اشکالی پیش اومده در ارتباط ما. ما قرار هست که با آقای ساداتیان در مورد شفافیت مالی در جشنواره فیلم فجر و فروش آثارشون در جشنواره فیلم فجر صحبت بکنیم. اینکه چقدر از اکرانهایی که اتفاق میفته پولش به جیب تهیه کننده میره و چقدر این سامانه و این اتفاق شفاف هست. البته آقای ساداتیان اکران فیلمشون در نوروز هم قطعی شده، در این باره هم صحبت میکنیم. آقای ساداتیان سلام، عرض ادب.
بنده سلام عرض میکنم، خسته نباشید، در خدمتتونم.
متشکرم، خیلی خوش آمدیم به سینما معیار. آقای ساداتیان اکران فیلم شما فکر میکنم قطعی بود، طبق آیین‌نامه فیلم برگزیده آرای مردمی اکران نوروز رو در واقع متعلق به خودش میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید فیلم هایی که منتخب میشه، منتخب آرای مردمی میشن، خب این امتیاز رو وزارت ارشاد براشون قائل هستن، به خاطر علاقه‌ای که مردم نشون میدن حتما تو سریع‌ترین زمان ممکن فیلم‌ها اکران بشه، که این امتیاز رو قائل شدن که اولین زمان اکران میشه عید نوروز که توی چرخه اکران قرار بگیره.
درسته. آقای ساداتیان اکران نوروز اکران جذابیه، چون یه عده هم میگن که زمان اکران خیلی محدودتر از سایر فصل‌های اکرانه و سریع باید فیلم طبق زمان مقرر جمع بشه حتی اگر داره فروش خوبش رو ادامه میده.
خب ما مشکل اساسی ما خب بحث همون شاید بحث قدیمی که ما تناسبی بین سالن‌های نمایشمون و تولیداتمون تو کشور وجود نداره، و همین دلیل خب تو آیین‌نامه این هست که یک فیلم با 6 هفته بیشتر نمیتونه سرگروه داشته باشه و 10 هفته هم بدون سرگروه، یعنی در مجموع 10 هفته میتونه فیلمش ادامه بده.
بله.
خوشبختانه از اون زمانی که خب پردیس ها توی مدار اومده و مجموعه ها مثلا 6 هفته سالن دارن، خب این فضا ایجاد شده فیلم هایی که پرفروش هستن میتونن تو پردیس ها تا زمانی که مخاطب دارن به کارشون ادامه بدن. ولی اون سال مجموعه که یک سالن یا دو سالن دارن، خب اونا تشت، یعنی در بهتری شرط میتونن 10 هفته فیلم رو نمایش بدن. و همچنان که میفرمایید خب بستگی به چیدمان اکران ها داره. خب واقعا هر چیزی ممکنه برای یک فصلی مناسب باشه. خب بعضی فیلم ها برای عید خوبه و تابستان یا پاییز، و بالاخره یک سیاست هایی اینجا وجود داره که بر اساس اون چیدمان فیلم ها را انجام بدن.
درسته. آقای صادقیان، شما دستی هم بر آتش ایجاد سالن سینما در کشور دارید به عنوان بخش خصوصی و سرمایه گذاری کردید در این حوزه. ارزیابیتون از سال آینده و سالهای بعدتر چی هست؟ ما ادامه میدیم این شرایط رو و فضا با این اتفاقات اقتصادی هم که میفته برای ایجاد سالن فراهم هست؟
واقعیتش اینه که خب ارزان‌ترین قیمت ممکن الان قیمت بلیت سالن‌های نمایشه. خب همه مستظر هستن که در چند ماه گذشته خب قیمت‌ها تو کشور تغییر کرد. دو چیز بود که تغییر نکرد، یکی قیمت بنزین بود، یکی قیمت بلیت سینما.
بله.
همه هزینه سینماداری افزایش پیدا کرده، هم هزینه تولید فیلم، ولی تا امروز خب قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده. ولی حالا اگه در سال آینده هم افزایش پیدا کنه، خب افزایش قابل تحملی نیست نسبت به نرخ تورم. ولی خب الان ارزان‌ترین چیز ممکن برای مردم خب سینما میتونه باشه. حالا شما ببینید همین الان که ما در خدمت بودیم صحبت می‌کنه، خب بهترین سالن‌های نمایش ما که پرد اصلا قیمت بلیتاشون 15,000 تومانه. 15,000 تومان امروز یعنی این چیزی نزدیک 1 دلار. خب شما ببینید در کجای دنیا میشه توی یه پردیس خوب و شیک مثلا با 1 دلار رفت یک فیلم رو دید.
آقای صادقیان، البته مردم ما به دلار حقوق نمیگیرن که به دلار بخوان سینما بیان تو ایران.
خب قبول دارم، بس هم اینکه تناسب میشه. خب شما ببینید که ما الان بیشتر چیزهایی که تولید میکنیم خب تکنولوژی سینما داری خب همش غربی هست، یعنی باید خارج بیاد، چه سیستم صوت و تصویر و لامپایی که مصرف میکنه، چیزای استهلاکیش. بس هم چیز بود، میخوام بگم تو دنیا اینقدر قیمت بلیت سینما گرانه، خب ما تو ایران ارزان هستیم. بعد هم الان ساده ترین قیمت و یا سریع ترین چیز ابزار برای پر کردن اوقات فراغت مردم الان سینما هست که مردم هم علاقه دارن نشون میدن. خب جشنواره نشون داد فیلمایی که مورد توجه مردم قرار گرفت، مثل همین فیلم بتی 6.5 که تو ایام جشنواره مورد توجه قرار گرفت. ما شاهد بودیم تا ساعت 4-5 صبح مردم خب علاقه نشون میدادن، از خوابشون میزدن و میرفتن فیلم ها رو میدیدن. تجربه نشون داده اگر سینمای خوب باشه بلازه فیزیکی و فیلم خوب باشه، مردم استقبال میکنن.
درسته. آقای صادقیان، پس تلویحاً من از صحبتهای شما این تلقی را میتونم بکنم که شما موافق افزایش قیمت بلیت در سال آینده هستید؟
قطعاً، چون باید یه تناسبی بین هزینه های سینماداری و هزینه های تولید فیلم هم وجود داشته باشه.
بعد تأثیری توی مخاطب شما نمیذاره به نظر شما؟ مردم همچنان علاقه نشون میدن برای حضور تو سینما؟
من به نظر خود بالاخره ممکنه برای بعضی از آحاد جامعه ما خب یه تضییقاتی به وجود بیاره، ولی خب بخش اعظمی هم که به نظرم سینما میره خب در هر سالی یا حتی در سالهای گذشته این بحثا وجود داشت که اگر مثلا همون که بلیط در 10 تومن می‌خواست بشه 15 تومن، باز این بحث وجود داشت که ممکنه ریزش مخاطب داشته باشیم.
بله.
ولی وقتی که فیلمای خوب اومد تو مدار، دیدیم مردم استقبال کردن.
درسته، همینطوره. آقای صادقیان، ما موضوع امروزمون یک بخشی از برنامه‌مون در مورد شفافیت در جشنواره فیلم فجر هست. ما می‌خوایم از شما بپرسیم که با توجه به دستوری که آقای انتظامی امسال دادن که فیلم‌های سینمایی وقتی اکران میشن در شهرستان‌ها، قیمت فروش و میزان فروششون به جیب تهیه کننده برگرده. این اتفاق، این سازوکار چقدر پیش چشم شما به عنوان یک تهیه کننده شفافه و چقدر محقق میشه؟
خب تا حالا سازوکارهایی وجود داشت اینه که خب یه فیلم تو سینما نمایش داده میشه تا پول از سینمادار دست پخش کننده برسه، خب یک زمان بود. از دست پخش کننده یا دست صاحب فیلم که تهیه کننده است برسه، خب اونم یک زمانی رو میبرد. حالا بسر این هست که ما همونطوری که بلیت روز فروش میره، سهم صاحب سینما کم بشه، سهم صاحب فیلم کم بشه، همونطوری در جا مثلا شب به شب این پولها تقسیم بشه به افراد ربطی که توی این پروژه وجود دارن، مثلا پولا تقسیم بشه برسه. بحث دومیش هم اینه که خب حالا توی سیستما دیجیتال شده بود، تو چند سال گذشته یه کمی تو تهران شفاف‌تر بود، ولی ظاهرا تو بعضی شهرهای کوچیک و دور افتاده هنوز این شفافیت ها صورت نگرفته بود، یه ابهاماتی درست کرده بود. حالا بحث رو سر این هست که هرچی بشه این قضایی رو شفافتر کرد، کنترل رو بیشتر کرد، خب شاید مناسب باشه. همونطوری که ما الان متاسفانه چون قانون کپی رایت مثلا تو کشور تدوین نشده، خب غیر قانون مدونی نداره، شما تصور کنید خب مثلا وقتی یه فیلم رایتش نمایش خانگیش توزیع میشه چطور مثلا به یغما میره طریق مثلا شبکه‌های قاچاق و اینا. حداقل اینکه تو بخش‌های فروش سینماییش این یکم کنترل رو بیشتری روش اعمال بشه، خب حق و حقوق صاحبان اثر بهشون برگرده.
درسته آقای صادقیان، صدای منو دارین؟
بله بله.
من احساس کردم قطع شد تماس ما. آقای صادقیان، شما هم سینمادار هستید، هم آثاری که ساختید آثار اجتماعی بوده که بناش تاثیرگذاری بر طبقه بزرگسال و رنج سنی مخاطب بزرگسال بوده. آقای انتظامی اخیراً یک صحبتی رو کردن مبنی بر این که در واقع دوباره اون ریتینگ و رنج بندی سنی اتفاق بیفته. شما فکر می‌کنید این اتفاق چقدر در کشور ما محقق میشه و چقدر باش احیاناً موافق یا مخالف هست؟
من خیلی موافقم. خب بالاخره وقتی که آدم دکتر میره یه نسخه‌ای که به آدم میپیچه، خب باید بر اساس اون نسخه آدم عمل بکنه. خب بعضی فیلم‌ها ممکنه مفرد و سرگرمی باشه، برای بچه‌های سنین پایین قابل تحمل یا قابل اعتنا باشه، ولی بعضی وقتا بعضی فیلم‌ها یه کم خشونت توش داره، یه نقدهای اجتماعی داره، از یه حوزه‌های دیگه حرف میزنه. خب باید ببینیم مثلا مخاطبمون کی هستش. آدمای میانسال هست، نوجوان هست، جوان هست، کودک هست. و خب به نظرم بر اساس این ریتینگ خب همه جای دنیا هم یک امر پسندیده قانونی مدونی وجود داره. به نظرم تو سینما ایران هم برای بعضی فیلم ها به نظرم باید محقق بشه. حتی فیلم خود ما که الان امسال داشتیم مثل 6.5 فکر میکنم برای 15-16 سال به بالا باید، حتی خود من به عنوان تایید کننده این حس رو دارم که بالای افراد 15-16 سال به بالا بیشتر قابل استفاده است.
درسته. آقای صادقیان، اتفاقی که تمده فیلم شما افتاد، یه اتفاق جالبی هم افتاد. اخیراً شما در واقع یک جایزه ای از قوه قضاییه و از در واقع بخش دیگر جشنواره که ادامه پیدا کرد دریافت کردین. یک مقداری دستگاه‌های مختلف موضع مختلفی در مورد فیلم شما دارن. شما اینو چجوری ارزیابی میکنید؟
همطور که عرض کردم، من تو بعضی مصاحبه هم گفتم ما مشکلمون تو کشور اینه که خب نمیتونیم یا نکردیم یا شاید یکم یا قفلت کردیم تو این 40 سال گذشته. خب یک تعریف سینما یک تعریف جامعی داره، یه جوهری در خودش نهفته است که بعضی وقتا فیلم ها بر اساس اون جوهره سینما شکل میگیره، قصه ها بر اساس اون ساخته میشه. خب اینا ها گاهی با بعضی بخشنامه های وزارت خونه سازمان ها یک کمی تعارض داره. خب نتونستیم هم اینا بیایم یه پارچش بکنیم، حرف بزنیم چی. خب به همین دلیل که بعدا مثلا یه ارگانهای انتظامی مثلا یه حرفایی رو داره، مثلا قوه قضاییه یه حرف دیگری داره، حتی بین ارگانهای دولتیمون هم مثلا یعنی همگونی به وجود نیامده، چه برسه با این مجموعه مثلا سیستمای اجرایی کشور با مثلا اهالی سینما. خب بعد مثلا ما قوه قضاییه فیلمو دیدن، خیلی فیلم براشون تاثیرگذار بود. خب بحثای پیشگیری رو تو فیلم خیلی براشون پررنگ بود، حتی اومدن از این تجدید کردن. بله. حالا چه رسمی چه خصوصی که حالا ما بعضی مسئولینشون دیدیم خیلی اظهار رضایت کردن، حتی انقدر براشون فیلم جذاب بود که گفتن تمام مقامات عالی قوه قضاییه ما توصیه داریم میکنیم که بیان فیلمو ببینن، از ما خواستن که ما شرایطی فراهم کنیم که مسئولین درجه یک قوه قضاییه حتما فیلمو ببینن، چون بسیار فیلم تاثیرگذار
هستن. درسته. آقای صادقیان، به عنوان سوال پایانی ممنونم میشم کوتاه پاسخ بدید، فیلم شما برای اکران نوروز تغییری میکنه؟ یعنی تدوینش اتفاقی براش میفته؟
واقعیتش خب ما خب شورای پروانه نمایش تو جشنواره خب یه بار فیلم رو دیدن اجازه نمایش دادم، ولی برای اکران عمومی هم دوباره با شورای پروانه نمایش وزارت ارشاد فیلم رو بازبینی کنم و اونها باید تصمیم.
پس هنوز یعنی شما اصلاحیه‌ای دریافت نکردید؟
هنوز چیزی رو ما دریافت نکردیم. منتظر از اون شورای پروانه نمایش
نظرشونه. صادقیان خیلی لطف کردین روی خط برنامه ما اومدین، متشکرم از شما. ممنونم. با آقای صادقیان مصاحبه کردیم، تهیه کننده فیلم سینمایی متری 6.5 که برگزیده آرای مردمی در جشنواره فیلم فجر امسال شده. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، ممنونم که همچنان شنونده برنامه سینما معیار هستید. از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید پیامک بفرستید و نظرات خودتون رو در مورد برنامه و موضوعش با ما در میون بگذارید. آقای سید مسعود عطیابی، تهیه کننده و کارگردان سینما، روی خط برنامه ما هستن و ما همراه هستن. آقای عطیابی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما یامین‌پور و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای عطیابی. شما تهیه کنندگی هم در سینما انجام میدید، عضو صنف هم هستید، کارگردانی هم انجام میدید، یعنی کاملا در بحث ساخت و اکران و فضاهای این شکلی هم شما در جریان اتفاقات و جزئیات هستید. اتفاقی که توی کشور ما داره میفته و جشنواره فیلم فجر امسال به اون پایبند بود، بحث شفافیت در هزینه هایی است که از بخش های دولتی و بخش های دیگه‌ای که به مردم مربوطه داره مطرح میشه و اتفاق میفته. جشنواره فیلم فجر هزینه های خودش رو اعلام کرد و میزانشون رو به تحویل رسانه ها داد و مشخص کرد که در چه حوزه‌ای چه میزان هزینه کرده. سینمای ما به نظر شما چقدر فضاش رو به شفافیته؟ آیا اینها تبلیغات یا واقعا داره اتفاقاتی میفته؟
به خدمت شما عرض کنم که حالا یک بحث کلی وجود داره. متاسفانه در واقع یه مقداری فضای رسانه‌ای به خصوص تو فضای مجازی یه مقداری در واقع مسموم شده نسبت به عملکرد مالی بسیاری از در واقع فعالیت هایی که دولت انجام میده یا نهادهای در واقع دولتی انجام میدن. خب این در واقع شرایط در واقع مناسبی نیست، این که در واقع ما اینقدر نسبت به عملکرد در واقع مدیرانمون در شک و تردید باشیم. اما خب شفافیت یکی از کارهایی که در واقع ایجاد شفافیت مالی به خصوص یکی کارهایی که میدونه که در واقع پاسخگوی این مسمومیت فضای مسموم باشه. در واقع ما ممکنه در واقع یک درصد خیلی 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 ناچیزی از در واقع مدیرای ما دستشون ناپاک باشه نسبت به در واقع امور مالی. بله. و اینو نمیشه ترمیم داد به همه مدیران و متاسفانه همیشه در واقع اون غلظت کم همیشه در واقع نمودش برای مردم بیشتره.
درسته.
و ناپاکی همیشه دلوش در واقع برای دیگرون بد دیده شده. این شفافیت خوب این کمک میکنه. وگرنه شفاف هست، معمولا ما در واقع در وقت جشنواره برگزار میشه یا هر کار دیگه‌ای هزینه رو میبینیم و متوجه میشیم که چقدر هزینه شده. این که در واقع یه وقت در واقع این همگون نباشه با هزینه واقعی، این هست. شفافیت یک کار دیگه‌ای هم که میکنه حسن داره، اینه که ایجاد در واقع فرصت برای نقد عملکرد ایجاد میکنه، نقد درستش. ما یه وقتی هست که در واقع میخوایم تخریب کنیم و هر عملکردی رو، یا که اصلا میخوایم نقدی بکنیم برای اینکه در واقع این عملکرد چگونه میتواند بهتر بشه. مثلا همین جشنواره فجر که آمار و ارقام که ارائه دادن برای این کاملا شفاف و روشنه. قطعا مدیرانی که در واقع جشنواره برگزار میکنن دست پاک هستن.
درسته.
اما حالا که شفاف شده میشود در واقع بهتر به نقد نوع عملکرد، یعنی شاید مثلا منده یک نظر دیگه راجع به عمل کرده، نوع عمل کرده در واقع جشنواره داشته باشم، یک کسی دیگه یک جور دیگه. جمع‌بندی اینها میتونه در واقع کمک کنه به اینکه در آینده ما مسیر بهتری برای اجرای جشنواره هامون که قطعا جشنواره لازمه در واقع بحث فرهنگی توی در حال حوزه سینما و هر حوزه دیگه میتونه باشه.
درسته.
اما خب اینکه مثلا ما در واقع از بلیط پاش اضافه جلوگیری کنیم که خودش یک فرهنگ سازیه، بعد دوباره از اینکه در واقع ما برنامه هامون رو طوری اجرا کنیم و این هزینه ها رو که در واقع توی این موقعیت که برنامه هزینه کردن به راحتی اتفاق نمیفته، همین هزینه که انجام میدیم بهره برداری بهتری بکنیم. این میشه در واقع ما نسبت به این بودجه، نسبت به این عملکرد در واقع نقد صحیح‌تری بپردازیم.
درسته. آیا عطیبی یه نکته دیگه هم هست که خیلی بحث ما شاید فقط مدیران اجرایی و مدیران دستگاه های دولتی و بودجه های دولتی نیست. ما امروز با چالشی توی سینما مواجهیم به اسم پول های کثیف، یا پول هایی که حالا اسمش و شکلش حالا هر اسمی میشه براش گذاشت، ولی پولهایی که به نظر میرسه از جاهایی داره میاد که خیلی شفاف نیست، خیلی مشخص نیست، دلیل اصلا اون سرمایه گذاری ها معلوم نیست و محرز نیست و این پولها توی سینما هست. مثلا متهمینی که دیروز پیروز هم تلویزیون دادگاهشون رو داشت نشون میداد، اعلام شده بود که توی چند فیلم سینمایی و شبکه نمایشخانگی هم سرمایه گذاری کردن و باید اون پولها پس داده بشه، یعنی دادستان میگه این پولها باید دوباره به جیب مردم برگرده. شما بخش خصوصی کار کردید، فیلم سینمایی تگزاس و فیلم های دیگری که در گونه کمدی ساختید که خیلی هم برای بخش خصوصی جذاب هست، با سرمایه گذاری خصوصی اتفاق افتاده. این رو چقدر شما فکر میکنید که محقق میشه که شفاف بشه پول هایی که وارد سینما میشه از بخش خصوصی؟
این اونجایی در واقع به پول ها شک میکنن دوستان که در واقع میزان در واقع سرمایه گذاری با درآمدش ناهمگونه، یعنی ما پیشبینی یک ضرر بزرگ رو میکنیم، در واقع اون ضرر چرایی اون ضرر کردن برای دولت ممکنه در واقع چیز باشه، معنا داشته باشه، به منظوری که بالاخره کار فرهنگی میکنه، از آثاری تهیه میکنه، هزینه های آثار مثلا به طور مثال تو حوزه دفاع مقدس برای هزینه زیاده،
بله.
دولت وارد میشه هزینه میکنه و اون ضرر ما متفاوت ضرر براش مهم نیست، چون ارزش افزوده فرهنگیش رو محاسبه میکنه. اما برای بخش خصوصی حتما در واقع دو دو تا چهار تا باید دقیق باشه، یعنی اگر فیلمی رو ساختن 5 میلیارد هزینه، باید 15 میلیارد بفروشه که به این 5 میلیارد برگرده. یه وقتایی هست که شما میبینید تو بخش خصوصی 5 میلیارد هزینه میکنن، از قبل هم معلومه که 5 میلیارد حتی 1 میلیاردش هم بر نمیگرده و ضرر میکنه. دوستان در واقع شاید تو این حوزه به این پول ها مشکوک هستن. البته اون دو تعریفی هم که شما کردی برای مبناس اون ما قبل در واقع سرمایه گذاری در فیلمه، این که در واقع اتفاقاتی توی حوزه اقتصادی کشور میفته و انقدر دیر هنگام به این رسیدگی میشه که ما میبینیم که در واقع خب تو عرصه‌های مختلف دارن سرمایه گذاری میکنن، خب سینماگران بعدشون نمیاد سرمایه گذاری که بیاد، خیلی هم تحقیق نمیکنن که آیا این پول پاکه یا پاک نیستون، موظف به تحقیق هم نیستن، حتی در قرآن هم نیومده که در واقع شما موظف به تحقیق در مورد مال و اموال دیگران هستن، اون جایی که موظف به تحقیق جای دیگه‌ایه.
آیا ببخشید من اینجا یه مخالفت با شما بکنم، البته وقتمون هم کمه، ولی فکر میکنم که یعنی تصور من این هست که نمیشه در اموال شخصی آدم‌ها تجسس کرد، پولی که داره وارد چرخه اقتصاد کشور میشه و وارد فرهنگ میشه، نمیشه که حاکمیت نسبت به اون بی‌تفاوت بشه.
من می‌خواستم ادامه بدم دیگه، می‌خوام در ادامه صحبتام با شما یکیه. در ادامه قطعاً در واقع ما ببینید، ما کاری که می‌کنیم اساساً به خصوص سینما شاید حساس‌تر از جای دیگه باشه، به خاطر اینکه سینما قرار در واقع جامعه رو کمک کنه به ساختار آینده‌اش و ساختار بهترش، ساختار سالم‌تر و پاک‌ترش. پس به هر حال باید زیر ساخت این سینما محصولش در واقع از در سرمایه گذاری سالم باشه،
درسته.
از سرمایه گذاری تمیز باشه. من در واقع در این بخش میخوام عرض کنم که بگم ما درسته که وظیفه نداریم تحقیق کنیم، اما توی این ساختار مثل سفره آدم میمونه که برای بچهش فهم میکنه، هرچی این سفره پاک‌تر باشه اعتقاد ماست دیگه،
درسته.
که در واقع به ما معروف
به عاقبت به خیری و به سلامت آیندهش کمک میکنه.
سینما اگر در واقع میخواد عاقبت به خیر بشه، قطعا باید با پولهای پاک،
درسته،
و پولهای سالم در واقع مشغول کار بشه.
متشکرم آقای عتیبی،
حداقل بدونید.
ممنونم، متشکرم، ممنونم از شما، خیلی به بحث ما کمک کرد، بالاخره شما در حوزه تهیه و تولید آثار پرفروش هم دخیل بودید، خیلی کمک میکنه نظرات شما در این مباحث، ممنونم از شما. شنوندگان سینما معیار، شنونده گفتگوی بنده با سید مسعود عتیبی، تهیه کننده و کارگردان سینما بودید. ساعت 14:58 دقیقه و 33 ثانیه هست، شما رادیو گفتگو رو شنونده هستید. Out. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ممنونم که همراه ما هستید. ما داشتیم با آقای یاسر طالبی، تهیه کننده و مستندساز